رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در حال فروپاشی است و از کشورهای اروپایی خواست صدها تن از جنگجویان بازداشت شده را پس بگیرند. او روز 16 فوریه در توییتر نوشت آمریکا از بریتانیا و فرانسه، آلمان و متحدان دیگر اروپایی می‌خواهد تا بیش از 800 جنگجوی داعش را که در سوریه دستگیر کردیم پس گرفته و محاکمه کنند. بنا به گزارش‌ها 100 تن از شهروندان کشورهای اروپایی به خاورمیانه رفتند تا از جنگجویان گروه‌های افراطی حمایت کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا پس از پیروزی کامل در برابر داعش از سوریه بیرون خواهد شد. روز شنبه یکی از فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه نیز گفت آنها در آستانه فتح آخرین سنگر جنگجویان داعش در سوریه هستند. در ناحیه دوشتچ ولایت سغد الهامجان خدایبردیوف یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را دفن کردند که در واحد نظامی در شهر راغون به هلاکت رسیده است. جسد سرباز 20 ساله را روز 16 فوریه در زادگاهش دهه ربات ناحیه دوشتچ یا قانچی سابق به خاک سپردند. برادرش مراجان خدایبردیوف با رادیو آزادی گفت سبب‌های مرگ الهامجان حالا معلوم نیست. برادر سرباز گفت آنها عزم دارند معلوم کنند که با الهامجان چه رخ داده است. در وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مرگ این جوان را تصدیق کردند. مقامات گفتند عین زمان قضیه مرگ الهامجان تفتیش می شود و تا 2 روز دیگر شرح رسمی آماده خواهد شد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سببهای اصلی چنین حادثه ها نامبر می کنند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز شنبه در سخنان خود وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد و روز 16 فوریه گفت اگر به گپی بعضی آدمان به مثل وزیر جنگ یا ببخشید وزیر دفاع بریتانیا گوش دهید، این تصور حاصل می شود که هیچ کس بغیر از ناتو حق ندارد بجز از مرزهای خود در جای دیگری باشد. یک روز پیش از آن گیوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که روسیه تلاش دارد غرب را تحریک دهد. ویلیامسون در سخنرانیش در نشست بین المللی میونخن روز جمعه گفت روسیه تلاش دارد غرب را در یک مسابقه تسلیحاتی نو دخیل کند که هیچ به آن علاقه ندارد. او همچنین روسیه را به انجام فعالیت‌های غیرقانونی در زمین و بحر متهم کرد. باری اول نیست که سرگی لاوروف و گیوین ویلیامسون به جنگ لفظی می‌پردازند. سال گذشته ویلیامسون گفته بود که روسیه باید دور برود و خاموش باشد. لاوروف در واکنش به ویلیامسون گفته بود شاید او بی‌تربیه است. هیزر نوید که از طرف رئیس جمهور آمریکا سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده بود میگوید که از این مقام دست کشیده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز این خبر را تصدیق کرد. نوید روز 16 فوریه در یک بیانیه رسمی گفت به نفع خود و خانواده‌اش می‌داند که از پذیرفتن این مقام صرف نظر کند. قبلا شماره از منتقدان در مورد نامزدی هیزر نوید 49 ساله سوال‌هایی را مطرح کرده بودند. آنها ادعا میکردند که او در مورد دیپلمات خارجی و سیاست سازی تجربه ندارد و شرایطش برای گرفتن چنین یک کرسی مساعد نیست. هیزر نویر در گذشته به حیث مجری و خبرنگار در تلویزیون فاکس نیوز کار میکرد و سال 2017 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تعیین شد. قرار بود او به جای نیکی هیلی به حیث سفیر آمریکا در سازمان ملل کار کند، ولی این سمت را نپذیرفت. در نتیجه سوختار در بنگلادش دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. به قول مقامات این کشور سوختار بیش از 200 خانه ساکنان را به کام خود فرو برد. علی احمد رئیس خدمات آتش نشانی بنگلادش به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته است سوختار صبح بر وقت 17 فوریه زمانی رخ داد که ساکنان هنوز در خواب بودند. به قول علی احمد در نتیجه سوختار حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. هر سال در پی واقعه‌های ناگوار در کشور فقیر بنگلادش صدها نفر هلاک می‌شوند. در سال 2013 در نتیجه فرو رفتن بنای کارخانه رانا پلازا بیش از 100 کارگر جان باخته بودند. و رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش با وجود فشار آمریکا قصد دارد که از روسیه سیستم دفاعی S-400 بخرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در صحبت با رسانه ها در انکاره گفت معامله خرید سیستم S-400 میان این کشور و روسیه انجام شده است و ترکیه نمیتواند از آن دست کشد. قبلا آمریکا از ترکیه که عضو پیمان ناتو است خواسته بود سیستم دفاعی را از این کشور میتواند به ارزش 5 میلیارد دلار بخرد. آمریکا به ترکیه به جای S-400 روسیه سیستم دفاعی پاتریوت خودش را پیشنهاد کرده بود. مهلت غیر رسمی برای پاسخ گفتن به این پیشنهاد آمریکا روز 15 فوریه به پایان رسید. رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش هنوز هم برای خرید سیستم دفاعی پاتریوت از آمریکا آماده است، اما خود واشنگتن شرط گذاشته است که باید انکاره معامله را با مسکو رد کند. واشنگتن میگوید سیستم دفاعی روسیه نمیتواند در قلمرو کشورهای عضو پیمان ناتو نصب شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از حدود سوریه به مسئولان سفارتخانه این کشور در کویت سپارش سفر به این دولت جنگ زده را داد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در پناهگاه های در منطقه مرزی میان عراق و سوریه بیشتر از 50 زن و کودک تاجیکی از اعضای گروه تندروی دیش نگهداری می شوند. این منطقه تحت نظارت جنگیان کرد قرار دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق سپارش داده است که تا ماه مرد به این منطقه سفر نموده راهی هرچی زودتر برگردانیدن زنان و کودکان را پیدا کند. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی اعلان کرد که در سمت برگردانیدن شهروندان از سوریه کارها را آغاز کردند. او گفت
در سمت سوریا ما کارها را شروع کردیم. ما در وقتهای نزدیک البته یکی از سفیران خود برای ملاقات ها با اون کشور و تمام ساختارهایی که آید این محبس ها متصدی هستند ما با سوریه روان میکنیم. در این سمت هم البته ما کار شروع میکنیم.
تاجیکستان یک سال پیش با برگردانیدن زن و کودکانی از اعضای دیش از عراق سر کرد، ولی تا کنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. سال گذشته چند کودک را از عراق برگرداندند و حالا 43 زن و 92 طفل تاجیک در بغداد ثبت نام شده است و برای برگردانیدن 75 کودک رضایت والدین زندانیشان گرفته شده است. بیش از 30 کودک تاجیک در بغداد کمتر از 3 سال دارند و در حدود تحت نظارت دیش به دنیا آمدند. مادران آنها با جرم همکاری با دیش حکم‌های طولانی زندان از جمله حکم ابد و حتی حکم قتل گرفتند. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن هر کودک $500 جریمه باید سپرد. این جریمه به خاطر غیر قانونی وارد شدن والدین کودکان به خاک عراق است. وضعی شهروندان تاجیکستان در سوریه کاملا از عراق فرق میکند. آنها در پناهگاه نگهداری میشوند و هیچ پرونده نیز نسبتشان باز نشده است. مقامات کرد بارها اعلان کردند که هر کشور امکانی به مشکل بیرون کردن شهروندانش را دارد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت روز 13 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت با سپارش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا ماه مرد به سوریه سفر میکند. او گفت برای اجازه سفر علکه به نهادهای لازم مکتوب فرستاده است. برخی زنان تاجیک بیش از یک سال در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند. برخی دیگر دو هفته قبل پس از آزادسازی چند دهه از دست دیش به پناهگاه ها انتقال یافتند. اعلان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جهت برگرداندن شهروندان از سوریه زنهای تاجیک را نیز خوشحال کرده است. به حدود تحت نظارت دیش هزاران نفر از کشورهای گوناگون از جمله حدود 5000 از کشورهای آسیای مرکزی رفتند. تاجیکستان دومین کشوری است که جدی برای برگرداندن شهروندانش تلاش دارد. قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان ظاهرا هنوز هیچ تلاشی را آغاز نکردند. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک میگوید برگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه به خاطر جلوگیری از ناامنی در آینده نیز کمک میکند. با گفته او در صورت برنگردانیدن شهروندان و دوامدار بودن جنگ سوریه امکانی به گروه های دیگر تندرو پیوستن فرزندان این زنها وجود دارد.
این تجربه تلخ در جنگ شهروندی داشتیم که بسیاری از کودکان نورستان در افغانستان موندن یا که در پاکستان موندن، بعدا اسمشون رسانه‌ای که در حرکت اسلامی ازبکستان در حزب تحریر و دیگر همین خیلی گروه های تروریستی و دهشت افکن شامل شدند.
اعلانی تاجیکستان برای برگردانیدن شهروندانش از سوریه در حال است که هفته گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت تا چند روز دیگر دیش در این کشور پر از شکست می‌خورد. حالا این گروه تندرو که سال 2014 قسمت های بزرگی از سوریه و عراق را اشغال کرده بود در چند دهه در خاک سوریه باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکستان صادرات انگشت سنگ به کشورهای منطقه از جمله به قرقیزستان را شروع کرده است. این در حالی است که فروشنده ها در همه مناطق تاجیکستان به مشتریان کمر قرقیز پیشنهاد دارند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. اکبر کریموی 27 ساله در محله موسوم به اولی شهر دوشنبه مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید که اخیراً انگشت استخراج شده در قرقیزستان مشتری بیشتر دارد. وای درباره فرق انگشت قرقیز و تاجیک گفت:
کمری محلی خودمو برای الو، برای پشکه، برای خانگی میشد نه که وقت قیمت تر ده کمری قرقیز. کمری قرقیز برای شاشلیک، برای نونبو یا کین چیزا بود نازا که اصلا کی بسیار بعد قرقیز میبیاد ده کمری وای که ایمو هم بود وای برا بود ده که بین نمیشد.
فعلا اگر 1 کیلوگرم انگشت استخراج شده در قرقیزستان در بازارهای دوشنبه 1.5 سومونی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی برابر 1 سومونی برای 1 کیلوگرم میباشد. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان 15 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد که سال 2018 تاجیکستان 1 مقدار انگشت سنگ استخراج گشتش را به کشورهای همسایه صادر کرده است. با گفته وی انگشت سنگ تاجیکستان به ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان در حدود 44 هزار تن صادر شده است که نسبت به یک سال پیش 39 هزار تن بیشتر بوده است. با گفته جناب حکمت الله زاده تاجیکستان مکان صادرات مقدار بیشتر انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی های پیش آمده است. وای گفت:
проблема در اون که گرچند که ارزش این نمود محصولات نه اونقدر هم زیاد است، ولی کشوندن اون توسط راههای автомобили نهایت گران می‌آید، برای اینکه جهت استفاده راهو در کشورهای منطقه خروج ها جاری شده. بنابراین جهت رقابت پذیری محصولات تاجیکستان خصوصا انگشت امروز گفتش نیتو رفته است با دولت های همسایه نسبت کم کردن چنین نمودی خروج ها یا که عموما از بین برداشتن آنها با همین نمودی محصولات.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود: حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده تلاش داریم مبلغ این باج گمرکی و خراج و ورود ماشین ها را کاهش دهد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک اخیرا در نشست مطبوعاتی گفت که در یک سال اخیر ساکنان کشور مواد سوخت الटरनेटیو نظیر انگشت سنگ را برای گرم کردن منزل های خود تقریبا استفاده نمی کنند، زیرا سال دوم است که همه منطقه های تاجیکستان دوام سال با نیروی برق تامینند. فیروز قادیرو شارح اقتصادی تاجیک میگوید تاجیکستان حدود 4.5 میلیارد تن ذخیره های انگشت سنگ در اختیار دارد، اما پیشنهاد فروش آن درست راه اندازی نشده است. وی گفت:
مسئله اون که در شهر دوشنبه انگشت قرقیزستان رو میفروشند این یکم مسئله مارکتینگ است، اکثریتش مثلا در اصل انگشت قرقیزستان نیست. مسئله دوم همین است که همین خودی صورت و تاثیر و همچنین سوشواری معیشی، سوشواری تکنیکی استفاده کردن انگشت تاجیکستان تا به آخر آموخته شدگی نیست.
از سوی دیگر صاحب نظران میگویند استفاده کمتر انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده با گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همساله در تاجیکستان حادثه های از دود کربن جان باختن تعداد از ساکنان ثبت می شود و سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه من فقط توی بس، چشمت ده من بسوی هر کس. شوخی به فرنجی یک به تو میزنم نرنجی. ای دلبر شوخی به فرنجی یک به تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصول کدام دست رنجی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اکرام جمعه‌زاده رئیس پیشین دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد با جرم رشوه‌گیری به 7 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. درباره حبس سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد اکرام جمعه‌زاده، اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. او گفت حکم جمعه‌زاده را دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرد. او افزود
با حکم سودی عالی جمهوری تاجیکستان نسبتشان جزا در نماد محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است. 7 سال عین زمان در مبسخانه قرار دارد.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی تابستان سال گذشته از طرف ماموران آژانسی ضد فساد دستگیر شده بود. مقامات او را در دو حالت به گرفتن تقریبا 800 دلار عیبدار کردند، اما بعضی از منابع مبلغ رشوه را 16000 دلار شمرده بودند. قرار برکناری اکرام جمعه‌زاده روز 30 ایول از مقام رئیس دادگاه ناحیه عینی صادر شد. سبب برکناری او را رئیس جمهور امام‌علی رحمان صادر نمودن کردار دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. مسئله بازداشت اکرام جمعه‌زاده بعدی آن داغ شد که در شبکه‌های اجتماعی از احتمال آزادی و یا برعکس بد شدن وضع سلامتی او در سیزای رقمی دوی خوجند خبرها پخش شد. مصاحبان رادیوی آزادی میگویند حال جمعه‌زاده بعدی بازداشت و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده به حالتی بیهوشی افتاده بود، بعدن او را در بیمارستان تبابت کردند. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده گفت که حکم اکرام جمعه‌زاده مورد اجرا قرار گرفته است و حالا او در زندان ادای جزا میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رودکی حسن عظیموف مالک کارخانه پرنده پروری این ناحیه را به اتهام قلابی و فروش غیر قانونی قطع زمین گناهکار دانسته برای 15 سال روانه زندان نمود. صدرالدین نجیب‌الدین زاده دادرسی پرونده روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عظیموف آخری هفته گذشته صادر شده، ضرر مالی رسانده او حدود 500,000 سومانی حسابیده شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دادرس تاکید نمود که همراه حسن عظیموف یک نفر دیگر با نام علی محمد عزیزوف که در پرونده همچون میان رو ثبت شده است به 11 سال زندان محکوم گردید. دادرس پرونده ابراز داشت که خود عظیموف ضمن مرافعه های دادگاهی خود را قسمان گناهکار می دانست و می گفت بعضی از جبردیده ها را نمی شناسد و به آنها قطعه زمین نداده است. همصحبتمون تاکید نمود که در جریان مرافعه ها اتهامات اعلان شده علیه عظیموف اثبات خود را یافت و فعلا تقدیر خانه هایی که ساکنان غیر قانونی بنیاد کرده زندگی دارند معلوم نیست. حسن عظیموف باری اول 11 سال پیش با جرم فروختن 73 گکتر زمینی کارخانه مذکور بر عوض 500,000 سومانی سوء استفاده از مقام و بسیار زنی به زندان محکوم شده بر اساس قانون عفو آزاد گردیده بود. نزدیکان حسن عظیموف میگویند از حکم برآورده دادرس راضی نیستند، ولی در مورد بردن شکایت کساسیونی فعلا تصمیمی نگرفتند. گلنارا خواهر حسن عظیموف روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت وضع سلامتی برادرش خوب نیست و باوری ندارد که او کدام کاری غیر قانونی کرده باشد.
ما آدم خوب بود. حتی ما همین محله در همین زیوهش با خوب. هم بسیارش همون کارگره خیلی فابریکا بود. بودمون به خانه و در به جا به مکم بود خیلی یادم شمکت.
کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را زمان شوروی همچون کارخانه مرغ پروری ناحیه لنین می شناختند. قلمرو در حدود تقریبا 100 گکتر زمین که مکان استحصال میلیون ها دانه تخم و گوشت مرغ و یک کارخانه مهم استحصالی به شمار می رفت، بعد پاشخوری شوروی خیلی تغییر یافت. کارخانه ای که قبلا دولتی بود در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن مرحله به مرحله خصوصی شد. قسمت مرغ پروری کارخانه فعلا در حدود 2 گکتر زمین باقی مانده است. طبق اطلاع ریاست آمار ناحیه رودکی در این کارخانه همگی 5000 مرغ پروری شده، دوام سال 2018 حدود 43000 دانه تخم استحصال شده است. این در حال است که تا 13 سال پیش این کارخانه 1,000,000 مرغ داشت و از دیگر مناطق های کشور آمده از این مکان تخم می بردند. محله استقامتی که در حدود کارخانه تشکیل شده است بیش از 6000 ساکن دارد. مقامات گفتند اکثر خانه های بنیاد شده در محله به نام استقلال جماعت شهرک میرزا تورسونزاده ناحیه رودکی که کارخانه مرغ پروری هم بخش از آن است حجت رسمی ندارند. ماجرای بنیاد خانه های بدون اجازت در حدود کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی باری اول سالهای 2007-2008 رسانه‌ای شد. در دایره تحقیق پرونده صاحبکار حسن عظیموف دادستان کلی تاجیکستان گفت فروش قطعه های زمین برای منزل زیست از حدود کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی و اسناد منزلی حدود 400 خانواده غیر قانونی است و به تخریب این منزل ها و برگرداندن قطعه های زمین امر داد. سرنوشت معلق ساکنان این محله در حال است که قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از زمین فروشی های گسترده غیر قانونی در ناحیه رودکی انتقاد کرده اظهار داشت که آن به یک درد بی‌دوا تبدیل یافته است. قبلن رئیس جمهور انتخاب نموده بود که در مکان یک کارخانه بزرگی پرنده پروری ناحیه رودکی هزارها خانه به طور غیر قانونی ساخته شده است. ناحیه رودکی از سر اهالی ترین ناحیه در تاجیکستان بوده، اهالی آن نزدیک نیم میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. با توجه به آنکه این ناحیه به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است، افرادی که برای کار و زندگی به شهر دوشنبه می آیند و شرایط خریدن منزل در پایتخت را ندارند، بیشتر به بنیاد خانه در حدود ناحیه رودکی توجه می کنند.
دیپلمات بلندپایی تاجیکستان تهدیدهای همزمان امنیتی در مرز با افغانستان را رد کرده، گفت که این کشور وضع را زیر نظارت نگاه می‌دارد و فعلا هیچ خطری از جانب گروه‌های تروریستی احساس نمی‌شود. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی ساختار زیر نظرش گفت که ساختارهای مرزبانی تاجیکستان نظارت مرز را تامین می‌کنند. این اظهارات در حالی بود که طی دو سه هفته اخیر سطح برخی مقامداران حکومت روسیه و هم مطبوعات وضع در مرزهای شمالی افغانستان در سرحد با تاجیکستان بغرنج و خیلی خطرناک ارزیابی شده، ادعا می شود که گروه های عظیم سابق اعضای دولت اسلامی و تنگره‌های دیگر به سمت جنوبی تاجیکستان حرکت می کنند. به قول آنها هدف این گروه ها حمله به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که زیر نظر روسیه می باشد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود روز 12 فوریه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت همه نهادهای مرزبانی و امنیتی تاجیکستان و من جمله وزارت خارجه تاجیکستان در اظهارات خود وضع امنیتی مرز مشترک با افغانستان را آرام توصیف کردند و تجمع گروه های تروریستی را بی اساس شماریدند.
یکم اینکه ما این خل معلومات نداریم، گرچند که ما نهایت همکاری خوب داریم با در مسئله امنیتی با افغانستان و اینچنین با دیگر کشورهای منطقه، و اونی که میگویند که از جنوب به شمال افغانستان مثال همون تروریست رو زیادتر میپرتویند، این رو دفعه اول سال اول نیست که میگویند، شما خودتون میدونید، لیکن اون طریقی که این رو بعضی نمایندگان بعضی کشورها اظهار کرده بودند، ما این را تصدیق کرده نمیتوانیم.
کارشناسان تاجیک میگویند پخش چنین بیانیه ها از دهلیزهای روسیه درباره ناامنی های احتمالی در مرز جنوبی تاجیکستان احتمالاً با هدف های معین پیاده میشوند. رشید غنی کارشناس مسائل منطقه بر این نظر است که اگر امریکا با مذاکره های پی در پی میخواهد طالبان را با حکومت کابل آشتی بدهد و با سر بلند از منطقه خارج شود، تلاش مسکو به معنای است که مرز جنوبی تاجیکستان را از تهدید و ناامنی ایمن گرداند.
خب برای جانب روسیه باشد چی لازم است؟ هر گونه خطری که به کشورهای مشترک المنافع می تواند از افغانستان سر زند به پورگی وابسته است از آنی که کشور در حالت ثبات است، ثبات سیاسی و نظامی و یا عدم ثبات سیاسی و نظامی. بناهن منافع آنها تقاضا می کند که در همین وقت و ساعت به این گفت و شنید نه تنها دست مدد دراز کنند، در مسکو شرایط موفر سازند که آماده صحبت کنند. باید بگوییم که در این راستا مسکو خیلی تجربه هم اندوخت است. ببینید
این تحولات در حال است که در پی جنگ 17 ساله در افغانستان در روسیه با قطر همزمان دو دور مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد و یکی با میانجیگی واشنگتن و دیگری مسکو پیاده شده است. طالبان در شرطهای صلح خود گفتند که اخراج نیروهای خارجی از کشور یکی از طلبات اصلی آنها می باشد. مقامات تاجیکستان میگویند برای آنها همکاری با حکومت قانونی افغانستان که حالا از جانب پرزیدنت اشرف غنی رهبری می شود در اولویت است، ولی اگر به قول وزیر جانب افغانستان چنین درخواست کند، دوشنبه آماده است پیشنهاد تشکیل مذاکره های صلح در خاک تاجیکستان را بررسی کند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک اشاره به آن می کند که شروع مذاکرات با طالبان با گروه های سیاسی و قومی افغانستان که مخالف حکومت مرکزی کابل می باشند یک پدیده مثبت می باشد.
یعنی میخواهند به امریکا و همچنین به حکومت کابل که آن را به رسمیت نمیشناسند بگویند که ما با مخالفانی شما وارد مذاکره میشیم، اگر شما شرایطی ما را نپذیرید، ما با اونها را طرف میشناسیم.
طالبان در آغاز سالهای 90 در پی جنگ با مجاهدان توانستند دوام 5 سال افغانستان را با مشت سخت و سنگین و سرکوبگر خود تحت نظارت داشتند. دوره رهبری این گروه تندرو در کشور با خشونت پایمال شوی سرتاسری آزادی های انسانی به ویژه زنان و دختران همگام بود، ولی با گذشت 17 سال از سرنگونی قدرت طالبان از جانب نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا، این کشور همان نظارت قلمروهای معین در افغانستان را نگاه می‌دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف، تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان وای گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کم چیز ما رو بقاعد میکند. کم چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیویش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلی دوچارش، تمام جهان در یک لرزه گرفته بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند، به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکارانمون همینا تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم عزیز، به بحران رفتن نظام بانکی مردمی تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی قید کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در جوی... از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانن. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسته با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم. و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چورای میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن، زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا میشد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از شما گفتید انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین
موفق ترین بانک ها و بحران با حتی با کسادی دوچار
شدن، امروز هم
وضعشان بهتر
نشده است.
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده علیف سرمانی خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمزی رشدی تاجیکستان تبدیل
دارد؟ میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود. لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستن.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا پلت حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایز های قرض ها برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته میشد. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایز های بلند؟
بله.
فایز ها در
منظور مواد برمیگردیم بر فایز که در سطح که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند و همین طور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت تا طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود، نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پاس کنیم، همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود، همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا هم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است، آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این اگه نیم بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر ساده‌تر همین خدمات رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راه آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفسیه راهبری آژانسی هوانوردی به شرکت ها، نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسیده است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اورو آسیا، یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه؟ سراج‌الدین مهردین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه جانبه می آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا برویش باز است. در این سازمان اقتصادی بجز از روسیه، بلاروس و قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج‌الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا بجز از قرقیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس میشود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود. با توجه به این، مهاجران کاری مشتاق هرچه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدن تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کاری آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگوی منفعت‌های کشور نیست. جف بزوس، مالک شرکت آمازون، گفت که وی مورد قلابی و شانتاژ نشریه نشنال انکوایر قرار گرفته است. با گفته بزوس، نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس‌های خصوصی و مکالمه الکترونی بزوس دست نکشد، عکس‌های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بزوس نامه‌های الکترونی نشریه نشنال انکوایر را همگانی کرد که از وی طلب می‌شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن ددکتیو خصوصی می‌خواهد دقیق کند که چگونه عکس‌های عشق‌ورزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکوایر مقاله‌ای را درباره رابطه‌های غیر نکاحی بزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله، بزوس خبر داد که از همسرش جدا می‌شود. با گفته مالک آمازون، خبری شروع تحقیق راهبری نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بزوس تعلق دارد. و شرکت سومانیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نو استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پر به کار آغاز میکند و فرودگاه آتاتورک بسته میشود. به گفته مسئولان شرکت، سومانیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازهای روزهای سه شنبه و جمعه و یک شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیک‌ایر شرکتی دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سامان ایر انجام می دهد.
کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه‌های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان‌ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خام ضروری شرکت تلکا بوده است. در یک سند که دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در اسگاه ترکمنباشی، سرخس، ترکمن‌آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگان باربر تاجیکستان درمانده است. در اداره راه آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راهبندان پاسخ مشخص نگرفتند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندن وگان‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آیدی ترکمنستان، من امیرای گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسائل‌ها، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین های بارکش تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متاسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکان شرحی نگرفتیم، گرچنده که ما در سطح های گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
زمینن تنها قطاره های تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین های بارکش تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیراً به ماشین های باربر که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار می آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش های مقامات تاجیک، جانب ترکمنستان سبب و عامل های بستن مرز برای ماشین های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیتی به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند برانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس می باشند و به آنها وضع را شرح دادند. با گفته این نماینده سفارت از طرف فراب ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمی دانند که در ایران چند ماشین باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان می گوید صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی با گیرات خطی و ایر خطی می توانند گیرات خطی بیایند.
بله.
با واسطه افغانستان هیرود خطی کسی که اگر آواز میکنند راهی دویم این بعد حدود آذربایجان بعد رفتن از پورتی باکو با پورتی اکتاوی قزاقستان و به تریتوری ازبکستان آمدند.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان
این راهبندی مقامات ترکمن در راهی ماشین های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخاباد هیچ شرح واضح درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلم روش نداد. آخر ماه آگوست و اول سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه ایران می آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گران‌ترین به شمار می‌رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت‌های هواپیمایی است. قیمتی بلیت ها اساساً در موسمی بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گران‌ترین به شمار می‌رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت‌های هواپیمایی است. قیمت بلیت‌ها اساساً در موسم بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می‌رود. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتاً زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می‌برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نو اقتصادی آنها را وادار می‌کند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا اتوبوس برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجدانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
در نرخ سوداوری ایمو نسبت قزاقستان قیمت داشتن نسبت ازبکستان قیمت داشتن نرخ سوداوری این با بالانس شوی نرخ بلیت وارد می رسونه بوس نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را دیدن نکو اما این مورد در مضمون حساب کرده بعد میگه گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است. این بعد از طرف این مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظرات از بالای این نرخ‌گذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه از پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانس آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گران تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیت تاثیر میگذارد.
گذارد. شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب زره زره چون شم، می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب زره زره چون شم، می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من سیزمت هست آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سیزمت هست آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در حال فروپاشی است و از کشورهای اروپایی خواست صدها تن از جنگجویان بازداشت شده را پس بگیرند. او روز 16 فوریه در توییتر نوشت آمریکا از بریتانیا و فرانسه، آلمان و متحدان دیگر اروپایی می‌خواهد تا بیش از 800 جنگجوی داعش را که در سوریه دستگیر کردیم پس گرفته و محاکمه کنند. بنا به گزارش‌ها صدها تن از شهروندان کشورهای اروپایی به خاورمیانه رفتند تا از جنگجویان گروه‌های افراطی حمایت کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا پس از پیروزی کامل در برابر داعش از سوریه بیرون خواهد شد. روز شنبه یکی از فرماندهان نیروهای دموکراتی سوریه نیز گفت آنها در آستانه فتح آخرین سنگر جنگجویان داعش در سوریه هستند. در ناحیه دوشتچ ولایت سغد، الهام جان خدای بردیوف یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را دفن کردند که در واحد نظامی در شهر راغون به هلاکت رسیده است. جسد سرباز 20 ساله را روز 16 فوریه در زادگاهش دهه ربات ناحیه دوشتچ یا قانچی سابق به خاک سپردند. برادرش مراجان خدای بردیوف بر رادیو آزادی گفت سببهای مرگ الهام جان حالا معلوم نیست. برادر سرباز گفت آنها عزم دارند معلوم کنند که با الهام جان چی رخ داده است. در وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مرگ این جوان تصدیق کردند. مقامات گفتند عین زمان قضیه مرگ الهام جان تفتیش می شود و تا دو روز دیگر شرح رسمی آماده خواهد شد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سببهای اصلی چنین حادثه ها نامبر می کنند. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز شنبه در سخنان خود وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد و روز 16 فوریه گفت
اگر
به گپ بعضی آدمان به مثل وزیر جنگ یا ببخشید وزیر دفاع بریتانیا گوش دهید، این تصور حاصل می شود که هیچ کس به غیر از ناتو حق ندارد به جز از مرزهای خود در جای دیگر باشد. یک روز پیش از آن گیوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که روسیه تلاش دارد غرب را تحریک دهد. ویلیامسون در سخنرانیش در نشست بین المللی میونخن روز جمعه گفت روسیه تلاش دارد غرب را در یک مسابقه تسلیحاتی نو دخیل کند که هیچ به آن علاقه ندارد. او همچنین روسیه را به انجام فعالیت های غیر قانونی در زمین و بحر متهم کرد. باری اول نیست که سرگی لاوروف و گیوین ویلیامسون به جنگ لفظی می پردازند. سال گذشته ویلیامسون گفته بود که روسیه باید دور برود و خاموش باشد. لاوروف در واکنش به ویلیامسون گفته بود شاید او بی تربیه است. هیزر نوید که از طرف رئیس جمهور آمریکا سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده بود میگوید که از این مقام دست کشیده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز این خبر را تصدیق کرد. نوید روز 16 فوریه در یک بیانیه رسمی گفت به نفع خود و خانواده‌اش می‌داند که از پذیرفتن این مقام صرف نظر کند. قبلا شماره از منتقدان در مورد نامزدی هیزر نوید 49 ساله سوال‌های را مطرح کرده بودند. آنها ادعا میکردند که او در مورد دیپلمات خارجی و سیاست سازی تجربه ندارد و شرایطش برای گرفتن چنین یک کرسی مساعد نیست. هیزر نویر در گذشته به حیث مجری و خبرنگار در تلویزیون فاکس نیوز کار میکرد و سال 2017 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تعیین شد. قرار بود او به جای نیکی هیلی به حیث سفیر آمریکا در سازمان ملل کار کند، ولی این سمت را نپذیرفت. در نتیجه سوختار در بنگلادش دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. به قول مقامات این کشور سوختار بیش از 200 خانه ساکنان را به کام خود فرو برد. علی احمد رئیس خدمات آتش نشانی بنگلادش به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفت است سوختار صبحی بر وقت 17 فوریه زمان رخ داد که ساکنان هنوز در خواب بودند. به قول علی احمد در نتیجه سوختار حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. هر سال در پی واقعه‌های ناگوار در کشور فقیر بنگلادش صدها نفر هلاک می‌شوند. در سال 2013 هم در نتیجه فرو رفتن بنای کارخانه رانا پلازا بیش از 100 کارگر جان باخته بودند. و رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش با وجود فشار آمریکا قصد دارد که از روسیه سیستم دفاعی S-400 بخرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در صحبت با رسانه‌ها در انکارا گفت معامله خرید سیستم S-400 میان این کشور و روسیه انجام شده است و ترکیه نمیتواند از آن دست کشد. قبلا آمریکا از ترکیه که عضو پیمان ناتو است خواسته بود سیستم دفاعی را از این کشور میتواند به ارزش 5 میلیارد دلار بخرد. آمریکا به ترکیه به جای S-400 روسیه سیستم دفاعی پاتریوت خودش را پیشنهاد کرده بود. مهلت غیر رسمی برای پاسخ گفتن به این پیشنهاد آمریکا روز 15 فوریه به پایان رسید. رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش هنوز هم برای خرید سیستم دفاعی پاتریوت از آمریکا آماده است، اما خود واشنگتن شرط گذاشته است که باید انکارا معامله را با مسکو رد کند. واشنگتن میگوید سیستم دفاعی روسیه نمیتواند در قلمرو کشورهای عضو پیمان ناتو نصب شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از حدود سوریه به مسئولان سفارتخانه این کشور در کویت سپارش سفر به این دولت جنگ زده را داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در پناهگاه‌های در منطقه مرزی میان عراق و سوریه بیشتر از 50 زن و کودک تاجیکی از اعضای گروه تندروی دیش نگهداری می‌شوند. این منطقه تحت نظارت جنگیان کرد قرار دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق سپارش داده است که تا ماه مرد به این منطقه سفر نموده راهی هرچی زودتر برگردانیدن زنان و کودکان را پیدا کند. سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی اعلان کرد که در سمت برگردانیدن شهروندان از سوریه کارها را آغاز کردند. او گفت
در سمت سوریه ما کارها را شروع کردیم. ما در وقتهای نزدیک البته یکی از سفیران خود برای ملاقات ها با اون کشور و تمام ساختارهایی که آید این محبس ها متصدی هستند ما با سوریه روان میکنیم. در این سمت هم البته ما کار شروع میکنیم.
تاجیکستان یک سال پیش به برگرداندن زن و کودکان از اعضای دیش از عراق سر کرد، ولی تاکنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. سال گذشته چند کودک را از عراق برگرداندند و حالا 43 زن و 92 طفل تاجیک در بغداد ثبت نام شده است و برای برگرداندن 75 کودک رضایت والدین زندانیشان گرفته شده است. بیش از 30 کودک تاجیک در بغداد کمتر از 3 سال دارند و در حدود تحت نظارت دیش به دنیا آمدند. مادران آنها با جرم همکاری با دیش حکم های طولانی زندان از جمله حکم ابد و حتی حکم قتل گرفتند. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن هر کودک $500 جریمه باید سپرد. این جریمه به خاطر غیر قانونی وارد شدن والدین کودکان به خاک عراق است. وضعی شهروندان تاجیکستان در سوریه کاملا از عراق فرق میکند. آنها در پناهگاه نگهداری میشوند و هیچ پرونده نیز نسبتشان باز نشده است. مقامات کرد بارها اعلان کردند که هر کشور امکانی به مشکل بیرون کردن شهروندانش را دارد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت روز 13 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت با سپارش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا ماه مرد به سوریه سفر میکند. او گفت برای اجازه سفر علکه به نهادهای لازم مکتوب فرستاده است. برخی زنان تاجیک بیش از یک سال در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند. برخی دیگر دو هفته قبل پس از آزادسازی چند دهه از دست دیش به پناهگاه ها انتقال یافتند. اعلان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جهت برگرداندن شهروندان از سوریه زنهای تاجیک را نیز خوشحال کرده است. به حدود تحت نظارت دیش هزاران نفر از کشورهای گوناگون از جمله حدود 5000 از کشورهای آسیای مرکزی رفتند. تاجیکستان دومین کشور است که جدی برای برگرداندن شهروندانش تلاش دارد. قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان ظاهرا هنوز هیچ تلاشی را آغاز نکردند. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک میگوید برگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه به خاطر جلوگیری از ناامنی در آینده نیز کمک میکند. با گفته او در صورت برنگردانیدن شهروندان و دوامدار بودن جنگ سوریه امکانی به گروه های دیگری تندرو پیوستن فرزندان این زنها وجود دارد.
این تجربه تلخ در جنگ شهروندی داشتیم که بسیاری از کودکان نورستان در افغانستان موندن یا که در پاکستان موندن بعدن اسمشون رسانه‌ای که در حرکت اسلامی ازبکستان در حزب تحریر و دیگر همیشه گروه های تروریستی و دهشت‌افکن شامل شدن.
اعلان تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از سوریه در حالی است که هفته گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت تا چند روز دیگر دیش در این کشور پر از شکست می‌خورد. حالا این گروه تندرو که سال 2014 قسمت‌های بزرگی از سوریه و عراق را اشغال کرده بود در چند دهه در خاک سوریه باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکستان صادرات انگشت سنگ به کشورهای منطقه از جمله به قرقیزستان را شروع کرده است. این در حالی است که فروشنده ها در همه مناطق تاجیکستان به مشتریان کمر قرقیز پیشنهاد دارند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. اکبر کریموی 27 ساله در محله موسوم به اولی شهر دوشنبه مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید که اخیراً انگشت استخراج شده در قرقیزستان مشتری بیشتر دارد. وای درباره فرق انگشت قرقیز و تاجیک گفت:
کمر محلی خودم برای الو، برای پشکه، برای خانگی میشد نه که وقت قیمتر ده کمر قرقیز. کمر قرقیز برای شاشلیک، برای نونبا یا این چیزا بود نازکه. اصلا که بسیاری بعد قرقیز میبیاد ده کمر و یا که ایمو هم بود و برود ده که بین نمیشد.
فعلا اگر 1 کیلوگرم انگشت استخراج شده در قرقیزستان در بازارهای دوشنبه 1.5 سومانی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی برابر 1 سومانی برای 1 کیلوگرم می باشد. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان 15 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد که سال 2018 تاجیکستان یک مقدار انگشت سنگ استخراج گشتش را به کشورهای همسایه صادر کرده است. با گفته وی انگشت سنگ تاجیکستان به ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان در حدود 44 هزار تن صادر شده است که نسبت به یک سال پیش 39 هزار تن بیشتر بوده است. با گفته جناب حکمت الله زاده تاجیکستان مکان صادرات مقدار بیشتر انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی های پیش آمده است. وای گفت:
проблема در اون که گرچند که ارزش این نمودی محصولات نه اونقدر هم زیاد است، ولی کشوندن اون توسط راههای اتومبیلی نهایت گران می‌آید، برای اینکه جهت استفاده راه ها در کشورهای منطقه خروج ها جاری شدند. بنابراین جهت رقابت پذیری محصولات تاجیکستان سنانگیشت امروز گفتشنی طور رفته استفاده است با دولت های همسایه نسبت کم کردن چنین نمودی خروج ها یا که عموماً از بین برداشتنی آنها با همین نمودی محصولات.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود: حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده تلاش داریم مبلغ این باج گمرکی و خراج و ورود ماشین ها را کاهش دهد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک اخیراً در نشست مطبوعاتی گفت که در یک سال اخیر ساکنان کشور مواد سوخت الटरनेटیو نظیر انگشت سنگ را برای گرم کردن منزل های خود تقریباً استفاده نمی کنند، زیرا سال دوم است که همه منطقه های تاجیکستان دوام سال با نیروی برق تامینند. فیروز قادیرو شارح اقتصادی تاجیک میگوید تاجیکستان حدود 4.5 میلیارد تن ذخیره های انگشت سنگ در اختیار دارد، اما پیشنهاد فروش آن درست راه اندازی نشده است. وی گفت
مسئله اون که در شهر دوشنبه انگشت خرجستان را میفروشند این یکم مسئله مارکتینگ است، اکثریتش مثلا در اصل انگشت خرجستان نیست. مسئله دیم همین است که همین خودی صورت و تأثیر و همچنین سوشواری معیشی سوشواری تکنیکی استفاده کردن انگشت تاجیکستان تا با آخر آمخته شدگی نیست.
از سوی دیگر صاحب نظران میگویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پای سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده با گرم شوی اقلیم تأثیر گذار می شود. همزمان همسالا در تاجیکستان حادثه های از دود کربن جان باختن تعداد اساکینان ثبت می شود و سال جاری نیست از این حادثه ها استثنا نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ای دلبر نازنین قدر زیبنده تو را لباس اطلا دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباس اطلس جانانه من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر کس شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دستی رنجی آخر زی کدام
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اکرام جمعه‌زاده رئیس پیشین دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد با جرم رشوه‌گیری به 7 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. درباره حبس سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد اکرام جمعه‌زاده، اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. او گفت حکم جمعه‌زاده را دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرد. او افزود
به حکم سودی عالی جمهوری تاجیکستان نسبتشون جزا در نمود محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است. 7 سال عین زمان در مبسخانه قرار دارد.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی تابستان سال گذشته از طرف ماموران آژانس ضد فساد دستگیر شده بود. مقامات او را در دو حالت به گرفتن تقریبا $800 عیبدار کردند. اما بعضی از منابع مبلغ رشوه را $16,000 شمرده بودند. قرار برکناری اکرام جمعه‌زاده روز 30 ایول از مقام رئیس دادگاه ناحیه عینی صادر شد. سبب برکناری او را رئیس جمهور امام علی رحمان صادر نمودن کردار دانست که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. مسئله بازداشت اکرام جمعه‌زاده بعدی آن داغ شد که در شبکه‌های اجتماعی از احتمال آزادی و یا برعکس بد شدن وضع سلامتی او در سیزای رقم 2 خوجند خبرها پهن شد. مصاحبان رادیو آزادی میگویند حال جمعه‌زاده بعد بازداشت و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده به حالتی بیهوشی افتاده بود. بعدن او را در بیمارستان تبابت کردند. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده گفت که حکم اکرام جمعه‌زاده مورد اجرا قرار گرفته است و حالا او در زندان ادای جزا می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رودکی حسن عظیموف مالک کارخانه پرنده پروری این ناحیه را به اتهام قلابی و فروش غیرقانونی قطعه زمین گناهگار دانسته برای 15 سال روانه زندان نمود. صدرالدین نجم‌الدین زاده دادرسی پرونده روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عظیموف آخری هفته گذشته صادر شده ضرر مالی رسانده او حدود 500,000 سومانی حسابیده شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دادرس تاکید نمود که همراه حسن عظیموف یک نفر دیگر با نام علی محمد عزیزوف که در پرونده همچون میان رو ثبت شده است به 11 سال زندان محکوم گردید. دادرس پرونده ابراز داشت که خود عظیموف ضمن مرافعه های دادگاهی خود را قسمان گناهگار می دانست و می گفت بعضی از جبردیده ها را نمی شناسد و به آنها قطعه زمین نداده است. همصوبتمون تاکید نمود که در جریان مرافعه ها اتهامات اعلان شده علیه عظیموف اثبات خود را یافت و فعلا تقدیر خانه هایی که ساکنان غیر قانونی بنیاد کرده زندگی دارند معلوم نیست. حسن عظیموف باری اول 11 سال پیش با جرم فروختن 73 گکتار زمینی کارخانه مذکور بر عوض 500 هزار سومانی سوء استفاده از مقام و بسیار زنی به زندان محکوم شده بر اساس قانون عفو آزاد گردیده بود. نزدیکان حسن عظیموف میگویند از حکم برآورده دادرس راضی نیستند، ولی در مورد بردن شکایت کاساسیونی فعلا تصمیمی نگرفتند. گلنارا خواهر حسن عظیموف روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت وضع سلامتی برادرش خوب نیست و باوری ندارد که او کدام کاری غیر قانونی کرده باشد.
ما آدم خوب بود. اکای ما همین محله در همین زیوهش با خوب. هم بیشترش همون کارگره خودی فابریکا بود. بودمون به خونه و در به جا به مکم بود خواهد. یاردم شم خواهد.
کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را زمان شوروی همچون کارخانه مرغ پروری ناحیه لنین میشناختند. قلمرو در حدود تقریبا 100 گکتار زمین که مکان استحصال میلیون ها دانه تخم و گوشت مرغ و یک کارخانه مهم استحصالی به شمار میرفت، بعد پاشخوری شوروی خیلی تغییر یافت. کارخانه‌ای که قبلا دولتی بود در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن مرحله به مرحله خصوصی شد. قسمت مرغ‌پروری کارخانه فعلا در حدود 2 هکتار زمین باقی مانده است. طبق اطلاع ریاست آمار ناحیه رودکی، در این کارخانه همگی 5000 مرغ پروری شده، دوام سال 2018 حدود 43000 دانه تخم استحصال شده است. این در حال است که تا 13 سال پیش این کارخانه 1 میلیون مرغ داشت و از دیگر مناطق های کشور آمده از این مکان تخم می بردند. محله استقامتی که در حدود کارخانه تشکیل شده است بیش از 6000 ساکن دارد. مقامات گفتند اکثری خانه های بنیاد شده در محله به نام استقلال جماعت شهرک میرزا ترسونزاده ناحیه رودکی که کارخانه مرغ پروری هم بخش از آن است حجت رسمی ندارند. ماجرای بنیاد خانه های بدون اجازت در حدود کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی بار اول سالهای 2007-2008 رسانه‌ای شد. در دایره تحقیق پرونده صاحب کار حسن عظیموف دادستان کل تاجیکستان گفت فروش قطعه های زمین برای منزل زیست از حدود کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی و اسناد منزلی حدود 400 خانواده غیر قانونی است و به تخریب این منزل ها و برگرداندن قطعه های زمین امر داد. سرنوشت معلق ساکنان این محله در حال است که قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از زمین فروشی های گسترده غیر قانونی در ناحیه رودکی انتقاد کرده اظهار داشت که آن به یک درد بی‌دوا تبدیل یافته است. قبلا رئیس جمهور انتقاد نموده بود که در مکان یک کارخانه بزرگ پرنده پروری ناحیه رودکی هزارها خانه به طور غیر قانونی ساخته شده است. ناحیه رودکی از سر اهالی ترین ناحیه در تاجیکستان بوده، اهالی آن نزدیک 500000 نفر را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه این ناحیه به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است، افرادی که برای کار و زندگی به شهر دوشنبه می‌آیند و شرایط خریدن منزل در پایتخت را ندارند، بیشتر به بنیاد خانه در حدود ناحیه رودکی توجه می‌کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیپلمات بلندپایی تاجیکستان تهدیدهای همزمان امنیتی در مرز با افغانستان را رد کرده، گفت که این کشور وضع را زیر نظارت نگاه می‌دارد و فعلا هیچ خطری از جانب گروه‌های تروریستی احساس نمی‌شود. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی ساختار زیر نظرش گفت که ساختارهای مرزبانی تاجیکستان نظارت مرز را تامین میکنند. این اظهارات در حالی بود که طی 2-3 هفته اخیر سطح برخی مقامداران حکومت روسیه و هم مطبوعات وضع در مرزهای شمالی افغانستان در سرحد با تاجیکستان بغرنج و خیلی خطرناک ارزیابی شده، ادعا می شود که گروه های عظیم سابق اعضای دولت اسلامی و تنگره های دیگر به سمت جنوبی تاجیکستان حرکت می کنند. به قول آنها هدف این گروه ها حمله به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که زیر نظر روسیه می باشد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود روز 12 فوریه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت همه نهادهای مرزبانی و امنیتی تاجیکستان و من جمله وزارت خارجه تاجیکستان در اظهارات خود وضع امنیتی مرز مشترک با افغانستان را آرام توصیف کردند و تجمع گروه های تروریستی را بی اساس شماریدند.
یکم اینکه ما این خل معلومات نداریم، گرچه که ما نهایت همکاری خوب داریم با در مسائل امنیتی با افغانستان و اینچنین با دیگر کشورهای منطقه، و اونی که میگویند که از جنوب به شمال افغانستان مثلا همون تروریست را زیادتر میپرتویند، این رو دفعه اول سال اول نیست که میگویند، شما خودتون میدونید، لیکن اون طریقی که این رو بعضی نمایندگان بعضی کشورها اظهار کرده بودند، ما این را تصدیق کرده نمیتوانیم.
کارشناسان تاجیک میگویند پخش چنین بیانیه ها از دهلیزهای روسیه درباره ناامنی های احتمالی در مرز جنوبی تاجیکستان احتمالاً با هدف های معین پیاده میشوند. رشید غنی کارشناس مسائل منطقه بر این نظر است که اگر امریکا با مذاکره های پی در پی میخواهد طالبان را با حکومت کابل آشتی بدهد و با سری بلند از منطقه خارج شود، تلاش مسکو به معنای است که مرز جنوبی تاجیکستان را از تهدید و ناامنی ایمن گرداند.
خب برای جانب روسیه باشد چی لازم است؟ هر گونه خطری که به کشورهای مشترک المنافع میتواند از افغانستان سر زند، به پورگی وابسته است از آنی که کشور در حالت ثبات است ثبات سیاسی و نظامی و یا عدم ثبات سیاسی و نظامی. بناهن منافع آنها تقاضا میکند که در همین وقت و ساعت به این گفت و شنید نه تنها دست مدد دراز کنند، در مسکو شرایط موفر سازند که آمده صحبت کنند. باید بگوییم که در این راستا مسکو خیلی تجربه هم اندوخته است. ببینید
این تحولات در حال است که در پی جنگ 17 ساله در افغانستان، در روسیه با قطر همزمان دو دوری مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد و یکی با میانجیگی واشنگتن و دیگری مسکو پیاده شده است. طالبان در شرطهای صلح خود گفتند که اخراج نیروهای خارجی از کشور یکی از طلبات اصلی آنها می باشد. مقامات تاجیکستان میگویند برای آنها همکاری با حکومت قانونی افغانستان که حالا از جانب پرزیدنت اشرف غنی رهبری می شود در اولویت است، ولی اگر به قول وزیر جانب افغانستان چنین درخواست کند، دوشنبه آماده است پیشنهاد تشکیل مذاکره های صلح در خاک تاجیکستان را بررسی کند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک اشاره به آن می کند که شروع مذاکرات با طالبان با گروه های سیاسی و قومی افغانستان که مخالف حکومت مرکزی کابل می باشند یک پدیده مثبت می باشد.
یعنی میخواهند به امریکا و همچنین به حکومت کابل که آن را به رسمیت نمیشناسند بگویند که ما با مخالفان شما وارد مذاکره میشیم، اگر شما شرایطی ما را نپذیرید ما با اونها را طرف میشناسیم.
طالبان در آغاز سالهای 90 در پی جنگ با مجاهدان توانستند دوام 5 سال افغانستان را با مشت سخت و سنگین و سرکوبگر خود تحت نظارت داشتند. دوره رهبری این گروه تندرو در کشور با خشونت پایمال شوی سرتاسری آزادی های انسانی به ویژه زنان و دختران همگام بود، ولی با گذشت 17 سال از سرنگونی قدرت طالبان از جانب نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا، این کشور همان نظارت قلمروهای معین در افغانستان را نگاه می‌دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
افکت میلیتی از روزی دوشن